سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اجازه نمیدن که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه های امن هراس افغانان مبدل شود. او این را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله میدان هوایی کابل گفته است. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرده، گفته شده که واشنگتن هنوز هم در تلاش کسان است که در حمله بر میدان هوایی کابل دست داشتند. در کنار 13 سرباز آمریکایی در حمله سال گذشته 170 افغان هم کشته شده بودند. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفته بود. رینا امیری نماینده آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی خواسته تا در دفاع از حقوق زنان افغان اقدام جدی کند. خانم امیری این را در مصاحبه با روزنامه سعودی گزد گفته و افزوده که امیدوار است تا ریاض در این مورد پیش قدم شود. با برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران و زنان افغان با برخی محدودیت‌ها روبرو شدند، از جمله مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دانش آموزان دختر، عدم شمولیت زنان در کابینه سرپرست طالبان، منع سفر بدون محرم، پوشانیدن چهره خانم‌ها به شمول مجری‌های برنامه‌های تلویزیونی. جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به رعایت موارد حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران از سوی طالبان مشروط ساخته. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته که قرارداد خرید نفت با روسیه به زودی امضا می شود. نورالدین عزیزی که هفته گذشته هم را با هیئت به مسکو رفته بود، در پیام ویدیویی گفته که در رابطه به قیمت خرید نفت روسیه توافق شده، اما به گفته او توافق رسمی تا هنوز امضا نشده است. رسانه های روسی هفته پیش گزارش دادند که طالبان می خواهند که 1 میلیون تن نفت از روسیه خریداری کنند. سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان از ماه جون به این سو جان نزدیک به 1000 نفر را گرفته. حکومت پاکستان امروز اعلان کرد که در اثر این سیلاب ها حدود 20 میلیون نفر در این کشور بی سرپناه شدند. عاصم افتخار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که سازمان ملل متحد 160 میلیون دلار از کشورها و نهادهای کمک رسان خواسته است تا به سیلاب زده ها در پاکستان کمک شود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در ماه گذشته بیش از 1 میلیون تن محصولات زراعتی را صادر کرده. زلنسکی در سخنرانی ناوقت دیشب خود گفت که محصولات زراعتی اوکراین از طریق 3 بندر این کشور صادر شده. صادرات غله اوکراین از طریق بحیره سیاه در روزهای پس از تهاجم غیرمعجی روسیه به اوکراین در 24 فوریه متوقف شد، اما روسیه و اوکراین در ماه جولای به میانجیگری سازمان ملل متحد به توافق برای اثرگیری صادرات غله اوکراین دست یافتند. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. امریکا میگوید که در جستجوی عاملین حمله مرگبار سال گذشته در میدان هوایی کابل است. مسئولیت این حمله را که در آن 13 نظامی آمریکایی هم کشته شده بودند، گروه داعش به عهده گرفته بود. در رابطه به این اظهارات امریکا با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
اگر صادقانه بخواهند اینا راه های بدیل را داره که اینا گروپ های را سبکه و در داخل افغانستان بکنند.
در ادامه میشنوید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از عربستان و سعودی خواسته که در دفاع از حقوق زنان افغان پیش قدم شود. برخی زنان در داخل افغانستان از وضعیتشان چی میگویند؟
فعلا نه کاریه، نه درس و نه جایی مانده که بر زنان خلاصه زندگی کردن، فعلا حرام شده.
گزارش های دیگر هم داریم و پیام های شما را در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
واقعا وضع معلمان بسیار خراب است با این قیمت هایی که سمسابه ها را بالا رفته.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت امور خارجه آمریکا گفته که همچنان به دنبال کسان هستند که در آگوست سال گذشته به میدان هوایی کابل حمله کردند. در بیانیه که وزارت امور خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور نشر کرده، گفته شده که آنان به دنبال به عدالت کشانیدن کسان هستند که در 26 آگوست سال گذشته 13 آمریکایی و 170 افغان را کشتند. گروه داعش در آن زمان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. برخی از افغان‌هایی که در این حمله زخمی شده بودند خواستار مجازات عاملان این حمله هستند. بیشتر در این گزارش.
صحت من دیر مریضم از دیر زیاد تمام دوستم.
این جوان 22 ساله افغان سال گذشته در حمله میدان هوایی کابل به شدت زخمی شد. او پس از یک سال انوز هم خوب نشده تا بتواند راحت را برود. این جوان افغان که باشنده شهر کابل است نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود. او میگوید پیش از این در اردوی افغانستان خدمت میکرد. او به گفته خودش انوز هم احساس خطر میکند. وی میگوید که قصد خروج از افغانستان را داشته است، اما غافل از این که نه تنها ارادهش برای رفتن به نتیجه نمی رسد، بلکه ماها و یسپا می افتد.
وقتی انفجار رخ داد چشمانم را بستم. دو روز بعد در بیمارستان بودم. هنوز حالم خوب نیست. اگر یکی دو نفر کمکم کنند می توانم کمی راه برم، اما با سختی می توانم نیازهایم را برآورده کنم.
ده ها خانواده افغان دیگر نیز مانند این جوان از این رویداد ناراحت هستند، اما ایالات متحده میگوید که آنان همچنان به دنبال عاملان این رویداد هستند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای که ناوقت روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد گفت که آنان از محاکمه کسان دست بردار نیستند که در 26 آگوست سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل حمله کردند، حمله‌ای که در آن 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. آقای بلینکن که به مناسبت نخستین سال کشته شدن این 13 سرباز آمریکایی صحبت می‌کرد گفت: ما هرگز از تعقیب کسانی که این حمله را انجام دادن به عدالت دست نخواهیم کشید. ما از نزدیک با شرکای خود برای یافتن و دستگیری آنها همکاری میکنیم. آقای بلینکن گفت که ایالات متحده تلاش میکند تا از طریق دیپلماسی اصولی و اقدامات دیگر افغانستان دوباره به پناهگاه هراس افغانان بین المللی تبدیل نشود. در 26 آگوست سال 2021 زمانی که 10 روز از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان میگذشت، حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در جریان تخلیه افغانها توسط نیروهای خارجی صورت گرفت. حمله ای که شاخه خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفت.
پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم به همین مناسبت گفته بود که واشنگتن کمپاین جهانی علیه گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که امریکایی ها را تهدید می کنند دو برابر کرده است. در مورد اظهارات مقام های امریکایی به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار در میدان هوایی کابل در جریان روند تخلیه، با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که داعش در یک سال مسئولیت شما را از عملات دیگر را هم گرفته، چرا تا حال سرکوب نشده؟
زمانی که امریکا پیش از حمله که بر میدان هوایی صورت بگیره اطلاعات دادن که داعش آماده یک حمله بر میدان هوایی در زمان خروج از اساکر امریکایی است، ولی نتانستن این را جلوگیری بکنن یا نخواستن این را جلوگیری بکنن و به تعقیب از او دیدیم بعد از حمله اینا یک خانه ملکی را هدف قرار دادن که در او یک تعداد زیاد افراد ملکی که اصلا اینا هیچ ارتباط با داعش و یا گروپ های حراست کردگر نداشتن، در نتیجه عملیات امریکا کشته شدن و بعدش هم امریکایا اشتباه خود را قبول کردن و معذرت خواهی کردن. و در طول یک سال گذشته در افغانستان گروپ های مختلف حراس افغان، نه تنها که داعش بلکه القاعده، انصار الله، طالبای پاکستان، ایغور و همچنین حزب تحریر که یک حزب بسیار قوی است امروز در افغانستان، و اینا بیشتر عملیات ها را انجام میتن. بعد از اینکه امریکا از افغانستان بیرون شد، این گروپ های راس افغان روز به روز قوت گرفت و شما میبینین که کمپ هایی که مربوط به عساکر امریکایی و نیروهای ناتو بود امروز اینمی حراس افغانا در اونجا جای و جای هستن در داخل افغانستان با تمرینات نظامی میپردازن و تجهیزات هم که از نیروهای امریکایی باقی مانده در دسترس از اینا قرار گرفتن. من فکر میکنم که خود امریکایی ها باید مسئولیت بگیرن.
ادمر صاحب، امریکا دیگر در افغانستان حضور نداره. آیا امریکا میتونه در عدم حضورش با داعش در افغانستان مقابله کنه؟
امروز امریکایی ها امکانات را به دست دارن و امکانات تنها طیارهای بی پیلوت نیست، بلکه امو کشورهایی که با امریکا نزدیک هستن و در استراتژی امریکایی هستن از اونا میتونن استفاده بکنن. از نیروهای داخل خود افغانستان اینا میتونن استفاده بکنن اگر بخواهن، چنانچه اینا که میخواهن اونا در سوریه هم توسط بی پیلوت بمبارد میکنن، هدف خود هم میزنن، در افغانستان هم میزنن و اینا اگر بخواهن، اگر صادقانه بخواهن، اینا راه های بدیل را داره که اینا گروپ های راسف کنه در داخل افغانستان بکنن. اما اگر اینا بخواهن، اگر اینا به یک بازی استخباراتی دیگه میرن، این باز یک بحث جداگانه است.
اخیراً گروه داعش مسئولیت برخی از عملات مرگبار در افغانستان گرفت و این نگرانی کشورهای منطقه و فرا منطقه را برانگیخت. آیا شما فکر میکنین که داعش او توانایی را داره که تهدید به کشورهای منطقه فرا منطقه از خاک افغانستان ایجاد کنه؟
داعش که امروز در افغانستان می جنگه و داعش کشورهای عربی دیست که در عراق سوریه جنگیده، بلکه داعش محلی یا منطقوی است و ما فکر نکنم که خود داعش قدر قوی باشه که همه تهدیدها هم برای کشورهای منطقه هم برای داخل افغانستان ایجاد کرده بتانه، بلکه اینجا گروپ های دیگه چی در داخل طالبا و یا چی هم گروپ های دیگه که در داخل افغانستان فعال هستند و اونا حراس افغان و بنیادگر هستند، به نام داعش که امروز یک رکلام خوب است برشان، عملیات های خود انجام میتن.
محمدی ساقطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی خواسته تا برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. او در گفتگو با روزنامه سعودی گزت گفته که عربستان سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران افغان باید پیش قدم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان را کلن از جامعه حذف کردن، فعلا نه کاری نه در و نه جایی مانده که بر زنان خلاصه زندگی کردن فعلا حرام شدن.
سوریا باشنده کابل پیش از آمدن طالبان دانش آموز صنف هفتم بود. او با آمدن طالبان و بسته شدن دروازه مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شد. او میگوید زنان و دختران به هر بهانه ای از سوی طالبان منزوی می شوند، ادعایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. سوریا به رادیو آزادی گفت
اسلام بهانه گشتن و ضد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مرد فرض است، نه خیر، بر زن و مرد فرض است.
به تازگی رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان روز جمعه در گفتگوی با روزنامه سعودی گزت یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غم‌انگیز خوانده و از کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته که از حقوق زنان و دختران افغان در برابر طالبان حمایت کنند. خانم امیری در این مصاحبه خود گفته اسلام دینی است که با حقوق بشر و حقوق زنان همسو است. او از عربستان سعودی به عنوان کشوری که نگاه همه کشورهای اسلامی به آن است خواسته که در مقابل طالبان در دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیشقدم گردد. بانو امیری همچنان گفته حکومت طالبان از 23 ماه مارچ تا کنون حداقل 16 فرمان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نیلوفر از بانوان است که پس از آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت نهادی که او آنجا کار می‌کرد به علت محدودیت‌ها از او خواست که دیگر به کار نیاید.
به نظر من اسلام که حقوق مرد زن مساوی گفته و هر دو طرف میتونه که هم درس خود بخونه، هم تحصیل کنه، هم کار کنه، باید مساویان نباشه. ولی من فکر میکنم امارات همه اینا رو بهانه میگیره.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که زنان و دختران در افغانستان نامرئی میشوند. در ادامه آمده است که بدون مشارکت برابر زنان صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت. خواستیم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیادی از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و آموزش محروم کردند. افزون بر این پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش و کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض‌های سلامیست مواردی هستند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌های گسترده و پرسش‌ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفتند که حقوق بانوان را در چهارچوب اسلام تامین کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
از بازی کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا کمی اکنون جریان دارد تا لحظات دیگر به شما جزئیات می‌دهم. اکنون می‌شنوید که یک قاضی آمریکایی می‌گوید قربانیان 11 سپتامبر 2001 میلادی حق ندارند دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. این قاضی در منهتن آمریکا گفته که در مورد دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تنها رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته میتواند و سفارش کرده که این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر داده نشود. که جزئیات چیست در گزارش به شما میگوییم.
بعد از آن که خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نوشتند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد، یک قاضی آمریکایی گفته قربانیان حادثه یاد شده حقدار این دارایی‌ها نیستند و باید دوباره به افغانان برگردانده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سارا نیتبرن قاضی القضات منهاتن آمریکا نوشته که گفته است به قربانیان حادثه 11 سپتامبر این اجازه داده نمی‌شود که میلیاردها دلار دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. نیتبرن گفته که به اساس قانون صلاحیت دادن این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر را محکمه نه بلکه فقط رئیس جمهور دارد. خانم نیتبرن گفته قربانیان طالبان یعنی مردم عام افغانستان سالهای سال به خاطر عدالت، حساب دادن و جبران مبارزه می‌کنند. آنان حقدار هستند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم از این گفته‌های قاضی آمریکایی استقبال کردند و می‌گویند که این دارایی‌ها هر چه زودتر به افغانان داده شود. صابر مومند سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت
د افغانستان د ولس د کنګل شو شتمنۍ او د ازادۍ دو په تړاو چې هر ګام پورته کیږي د افغانستان بانک
دارایی های منجمد شده مردم افغانستان هر گامی که برداشته می شود بانک مرکزی استقبال می کند. در مورد این اظهارات قاضی آمریکایی که گفته این دارایی ها حق قربانیان 11 سپتامبر نیست استقبال می کنیم.
دی پیسو مستحق ندی هر کله کوي.
آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی‌های بانک افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان منجمد کرد. در ماه فوریه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی 3.5 میلیارد این پول را به نفع افغانان اختصاص داد و در مورد باقی مانده آن گفت که به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر داده شود. اما در نامه‌ای که 80 خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر به تاریخ 26 ماه اسد به رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از او خواسته شده که این سرمایه منجمد شده به افغانان بسپارد. در این نامه که شماری از رسانه‌های آمریکایی نشر کردند آمده، پرداخت پول از این 7 میلیارد دلار به هر نامی برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از نگاه قانونی مشکوک و از نگاه اخلاقی نادرست است. 6 روز پیش نصیر احمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، هم در حساب توییتری خود از تصمیم محکمه نیویورک ابراز خرسندی کرد که درخواست پرداخت نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده. آقای فائق نوشته بود امید است سرمایه منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود و بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای پیشرفت و کمک به مردم نیازمند افغانستان کار گرفته شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم میگویند اگر این دارایی‌های منجمد شده آزاد شود، امور تجارتی تجار افغان، نقدینگی افغانستان بانک و باور از دست رفته مردم به بانک‌های خصوصی باز می‌گردد. از این میان محسن اکبری در مورد نتیجه آزاد نکردن این دارایی‌ها به رادیو آزادی گفت:
و اگر پول‌ها آزاد نشود، نقاطی را که قبلا ذکر کردم که مشکل نقدینگی بود، مشکل انتقالات پول چی در داخل باشه و چی به خارج، و مشکل عدم دسترسی تجار به پول کافی، به اعتمادی مردم و در نهایت بیکاری و فقر افزود خواهد شد و رفته رفته مردم با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد.
از زمانی که دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، در این کشور بحران و بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است. هرچند به شمول مقام‌های حکومت طالبان، سازمان ملل و سازمان‌های جهانی و نمایندگان کشورها تلاش کردند که آمریکا را برای آزادسازی این دارایی‌ها قناعت دهند، اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 25 اسد گفت آنان به راه حلی فکر می‌کنند که این پول به دست طالبان نرسد و تنها برای کمک به مردم عام استفاده شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اکنون هم طبق وعده قبلی در رابطه با بازی کرکت امین کمین اکنون بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا ادامه دارد. این بازی 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی کرکت دبی آغاز شد و افغانستان با برنده شدن قرعه انتخاب کرد که فیلدینگ کنه، یعنی توپ زنی کنه و توپ اندازی کنه، و سریلانکا توپ زنی میکنه یا بتینگ داره امین اکنون، و 5 دوش سریلانکا تا اکنون انجام داده. افغانستان تانسته که دی 5 دوش 3 بازیکن سریلانکا را از میدان بیرون کنه. با رادیو آزادی که بمانید، از تازه ترین ها نه تنها در رادیو بلکه در وبسایت رادیو آزادی هم به شما خواهیم گفت. در برنامه های صبح نتیجه ای بازی را به شما اعلان خواهیم کرد.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که در یک سال زیر حاکمیت طالبان عروسی های زیر سن در بادغیس افزایش یافته. بیشتر در این گزارش شاپور صابر جزئیات میدهد.
من ناراضم، میخوام درس بخوام. منوز شوی دادن و نبرد، من خورد شوی دادن از گشنگی لقیف یار مدن نمودن.
هاجره 12 ساله است و 6 ماه پیش به نکای یک جوان 23 ساله در آمده است. او 3 سال پیش به علت جنگ میان طالبان و نظامیان حکومت پیشین همراه با خانوادهش از ولسوالی مغور بادغیس به شهر قلعنو بیجا شده است. هاجره همراه با مادر، پدر و دو خواهر کوچکتر از خود در زیر خیمه در یک کمپ بیجا شدگان داخلی در نزدیک شهر قلعنو مرکز بادغیس زندگی می کند. او میگوید پس از شنیدن خبر نامزدیش بسیار ناراحت شده و به این ازدواج راضی نیست.
سینفی سی ما میخوام که امی درس بخوام با سواد چو در آینده که معلم میشوم، در آینده که انجینری شو.
پدر هاجره معتاد است و بار دوش خانواده شده است. بادامگل 37 ساله مادر هاجره میگوید به خاطر گرسنگی مجبور شده است که دخترش را در بدل 400 هزار افغانی به نکای یک تن از نزدیکان خود در بیاورد. او میگوید از عروس کردن دخترش ناراحت است.
اینم 12 ساله دادم یا دست گشنگی لقی نداشتن نبودن. وقتی شوی دادن چم نیه. از دست نبودن دادم، گشنگی نبودن نداشتن دادم.
مقام های ملی طالبان در ولایت بادغیس در این باره چیزی نمیگویند، اما برخی از بزرگان محلی تایید میکنند که در یک سال گذشته ده ها دختر زیر سن تنها در یک کمپ بیجا شدگان داخلی عروس شدند. ابوبکر یک تن از این بزرگان میگوید به خاطر نرسیدن کمک از سوی دولت طالبان و نهادهای بین المللی برخی از آوارگان داخلی مجبور به ازدواج کودکان خود شدند.
و دغه کم که چه موز آقلی و دغه خلقو پینزه اوی قضیه در ازدواج زیر سن موز لرو و نور قضیه هم لرو ازدواج اجباری لرو و خشونت علیه اطفال لرو مثلا داسی اطفال تا چه سوی استفاده کیجی.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته کودکان از قربانیان اصلی بحران اقتصادی و گرسنگی بودند. در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و اما در قانون بین المللی در بیشتر کشورها برای دختران 18 سال گفته شده است. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته با صدور فرمان ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرده، ولی در این فرمان سن ازدواج برای دختران ذکر نشده. پیش از این یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 13 میلیون کودکان افغان از گرسنگی شدید رنج میبرند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان نیز به تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 4 میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در اوضاع بحرانی کنونی خانواده های زیادی در افغانستان برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا هم دختران خودسالشان را همانند هاجره عروس کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون از پیام هایی که با رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
ما 5 سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که با درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما موضوع جیگر ما خونه است.
من از معلمین ولایت هرات هستم. پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک در لتره روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاشنه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا و دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم، وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید، این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
سمی علا سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی متر بسار بلند رفته و با مترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و یه باید پایین بیه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.